بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. در ادامه بحث از مسئله 16 یک نکته باقی موند به عنوان فرع سوم که این فرع در بیان حضرت امام وارد نشده است، ولی سید در عروه متعرض آن می شود و آن این است که اگر شخصی جهت انجام حج از جانب فردی اجیر شود و در حالت استیجار و هنگام استیجار وقت کافی برای انجام مناسک حج داشته باشد، لکن بعد از عقد استیجار یا پس از شروع در اعمال و بعد از احرام به هر دلیلی وقت کافی را جهت انجام مناسک حج تمتوع ندارد و طبعا همون طوری که ذیل فرع گذشته مطرح شد، وظیفه این شخص عدول به افراد است تا بتواند با انجام عمره مفرده از احرام خارج شود. در اینجا این بحث مطرح می شود که آیا بر فرضی که این عمل مجزی از من و آن باشد، اجیر استحقاق اجرتی را که در متن عقد تعیین شده است دارد یا خیر؟ سید یزدی در عروه می فرماید استحقاق اجرت ندارد، چون عملی را که انجام داده است مطابق با مورد اجاره نمی باشد. لکن تحقیق در مسئله این است که پاسخ به این مسئله برمی گردد به نوع استیجاری که انجام گرفته است. اگر اون چه مورد اجاره قرار گرفته است فراق ذمه منوب و ان به عمل انجام گرفته باشد و به تعبیری اون چه متعلق اجاره هست عملی است که موجب فراق ذمه منوع و عنه بشود، طبعا در صورتی که ما قائل به جواز عدول این شخص به افراد شده و بپذیریم این عمل مجزی از منوع و عنه هست، اجیر استحقاق تمام اجرت را دارد چون متعلق اجاره عبارت بود از عملی که فراق ذمه منوب عنه را فراهم کند و فرض آن است که فراهم شده است، و اما اگر متعلق اجاره مناسک حج تمتع باشد، هرچند که با انجام این عمل فراق ذمه من و عن هم حاصل شود، این اجیر استحقاق هیچ اجرتی را نخواهد داشت، چون مفروض آن است که متعلق اجاره مناسک حج تمتع است و از طرفی این شخص اون که انجام داده است غیر از مناسک حج تمتع می باشد. لذا استحقاق اجرت مسما را نداره. هذا تمام الکلام در مسئله 16 و اما مسئله 17. مسئله 17 این است که می‌فرمایند یجوز التبرع عن المیت فی الحج الواجب مطلقا. بل مندوب بل یجوز التبرع عنه بالمندوب و ان کان علیه الواجب حتی قبل الاستیجار له. و کذا یجوز الاستیجار عن فی المندوب مطلقا. و قد مر حکم الحی فی الواجب و اما المندوب فيجوز التبرع عن كما يجوز الاستيجار له حتى اذا كان عليه حج واجب لا يتمكن من ادائه فعلا بل مع تمكنه ايضا، فجواز الاستيجار له حتى اذا كان عليه حج واجب فجواز الاستیجار للمندوبه قبل اداء الواجبه اذا لم يخل بالواجب لا يخلو من قوه. كما ان الاقوى صحه التبرع عن، بحث در باره این مسئله را ذیل مباحثی باید تعقیب نمود. مبحث اول این است که آیا تبرع از شخص میت در حج واجب مطلقا جایز است به این معنا که بدون درخواست وصی او و بدون تقاضای اجرتی در قبال انجام عمل حج شخصی اقدام به انجام حج از جانب یک میت بنماید آیا این تبرع جایز است چه حجی که در ذمه میت است یک حج واجب حجت الاسلام باشد یا حج واجب منظور باشد که متعلق نذر قرار گرفته و یا حج استیجاری باشد که اجرت را گرفته و مستأجر آن انجام این حج را مقید به مباشرت اجیر ننموده و اجیر قبل از انجام آن از دنیا برود و همینطور چه میتی باشد که وصیت به حج کرده است و چه میتی باشد که وصیت به حج نکرده باشد و مقصود از جواز این است که آیا اگر شخصی تبرعاً بدون درخواست وصی میت و بدون تقاضای مزد در قبال انجام این حج اقدام به حج از جانب این شخص بنماید حج او صحیح است حج او نافذ است تا بتواند مبرع ذمه میت باشد یا حج به دلیل این که مورد تقاضای وصی میت نبوده است از جانب میت واقع نمی شود و از جانب خود انجام دهنده واقع شده چنانچه واجبی بر عهده او باشد و یا تبدیل به استحبابی می شود صحبت این کسی آقا می داند آقای فلانی که مرده از رفقاش بوده ارادتی نسبت بهش داشته حج حجت الاسلام یا حج منظور بر عهده داشته بدون این که وصی اون میت از این بخواد بدون این که مزدی بخواد میگه آقا من میرم تبرعا از جانب آقای میت حج انجام بده آیا این حج از جانب میت واقع میشه یا نه حتما باید به درخواست وصی میت صورت بگیره تا از جانب واقع بشه؟ آیا باید بین انواع حج تفاوت قائل شد یا نه در تمام حج ها هیچ فرقی نمی کند؟ عرض میکنیم در پاسخ به این مسئله، همونطوری که حضرت امام میفرمایند که یجوز التبرع عن المیت فی الحج الواجب مطلقا علی الظاهر، جواز تبرع از میت در حج واجب مطلبی است که مورد اتفاق فقها می باشد. صاحب جواهر می فهمد ان الاجماع به قسمیه علی، ان الاجماع به قسمیه علی، یعنی اجماع منقول و محصل بر جواز آن وجود دارد، ولی این اجماع قطعا اجماع مصطلح نیست، اجماع تعبدی که کاشف از رأی معصوم باشد نیست، چون مستند به روایاتی است که در این خصوص وارد شده و عرض میکنه. لذا مهمترین دلیل برای اثبات جواز تبرع از میت مجموعه از روایاتی است که در این خصوص وارد شده است. یکی از این روایات، روایتی است که شیخ کلینی عن ابی علی الاشعری عن محمد ابن عبدالجبار عن صفوان ابن یحیی عن ابن مسکان عن عامر ابن عمیره نقل کرده است که قال قلت لابی عبدالله بلغنی عنک انک قلت، میگه من به امام صادق علیه السلام عرض کردم یا ابن رسول الله یه چیزی به من از شما رسیده، بلغنی انک قلت، به من رسیده است که شما فرموده لو ان رجلا مات ولم يحج حجة الاسلام فحج بعض اهله اجزاء ذلك عنه، اینطور به من رسیده است که اگر مردی بمیرد و حجة الاسلام انجام ندهد و برخی از پیشان ایشون از تا جانب او حج را انجام بدهن اجزا از آن که ان، این کفایت میکنه. فقال علیه السلام نه اشهد بها، علا ابی انه حدثنی ان رسول الله، گواه بر این مطلب رو این میدانم که پدرم برای من حدیث کرد که ان رسول الله اتاه رجل، مردی خدمتش رسید، فقال یا رسول الله ان ابی مات ولم يحج، پدر من از دنیا رفته است در حالی که حجی انجام نداده است. فقال له رسول الله، رسول خدا به اون مرد فرمودن حج عن، شما از جانب او حج انجام بده. فان ذلك یجزی عن، اگر چنین بکنید مجزی از این شخص می باشد. این روایت باید هم از حیث سند و هم از حیث دلالت مورد بررسی قرار بگیرد. صاحب مسائل بعد از اینکه روایت را از کلینی با سندی که عرض کردیم نقل می کند، می فرماید و رواه و شیخو، شیخ طوسی نیست این خبر را روایت کرده است، به اسناده عن موسی بن القاسم عن صفوان بن یحیی عن عبدالله بن مسکان عن عمار بن عمیر، در حالی که سند کلینی این بود که عن ابی علی الاشعری عن محمد ابن عبدالجبار عن صفوان ابن یحیی عن ابن مسکان عن عامر ابن عمیره. در سند کلینی راوی از صفوان ابن یحیان محمد ابن عبدالجبار است و کسی که ابن مسکان از او روایت می کند عامر ابن عمیره می باشد. اما در سند شیخ طوسی راوی از صفوان ابن یحیی موسی ابن قاسم است و کسی که عبدالله ابن مسکان از او روایت میکند عمار ابن عمیر میباشد. به همین لحاظ باید سند مورد توجه قرار بگیرد و ببینیم که بر اساس کدوم یکی از این دو سند روایت قابل دفاع است یا نه، طبق هر دو سند ضعف سندی در این روایت وجود دارد و باید به دنبال جبران ضعف سند اون از طریق عمل مشهور برویم. تا فردا ان شاء الله.